پرژن بی ام از تقدیم می کند.
ما مردم نازنین، سلام. سلام و درود به شما مردم نازنین. به برنامه خودتون ما مردم نازنین خوش اومدید. من نوید توکلی‌ام و این هفته قراره که با دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، درباره سالمندی صحبت کنیم. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی، خیلی ممنون که امروزم با ما هستی. به قول قدیمی ها پیرشی جوون. در مورد سالمندی اولین سوالی که پیش میاد اینه که دقیقا به چه افرادی میگن سالمند و آیا شاخص سالمندی فقط سن یا شاخص های دیگه هم داره؟
ممنون نوید جان، منم درود میگم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون.
ممنونم.
راستش توی جمعیت شناسی، علم جمعیت شناسی، سالمندی رو در واقع برای سنین 64-65 سال به بالا در نظر میگیرن. بله. و یکم تعریفش با افراد مثلا سال خورده یا همون پیر که در عامیانه به کار میبریم فرق میکنه. ضمن اینکه یه عدد در واقع یه عدد خیلی ثابت هم نیست، بالا برای کشور مختلف بسته به قوانین کار و قوانین حقوقی بالا و پایین داره.
بله.
ولی در واقع منظور جمعیت غیر فعالی هست که دوره فعالیت خودشون رو طی کردن. همطور که میدونیم احتمالاً ما دو گروه جمعیت غیر فعال داریم، یکی کودکان یعنی افراد کمتر از 15 سال، تو بعضی از شاخص‌ها کمتر از 18 سال.
آها.
و گروه سالمند یعنی بالای 65 سال. به بازه سنی بین این دو گروه جمعیت فعال گفته میشه و منظور از این دستبندی برای برنامه ریزی های کلان کشور هست، چون در واقع توقع میره این بازه سنی 15 تا 65 فعالیت کنن، تولید کنن برای کل جامعه. به طور خاص گروه غیر فعال یعنی هر دو گروهشون بیشتر نیازمند مراقبت های خاص و تامین شدن، حالا چه از نظر اقتصادی و چه از نظر عاطفی هستن. حالا ما ظاهرن توی این برنامه با گروه سالمند که یکی از این دو گروه غیر فعاله کار داریم.
بله.
و البته نکته‌ای که میخوام اضافه کنم باز هم توی بحث کلانه، اونم اینه که جمعیت سالمند تو ایران فعلا خیلی بالا نیست، اما به زودی مثل هر کشور توسعه یافته دیگه خیلی خیلی زیاد خواهد شد.
چرا؟
این اتفاق محصول دست کم دو عامل مهمه. یکی این که اون جمعیت پرتعداد فعال فعلی به دوره سالمندی وارد میشن تا چند سال دیگه.
بله.
کم کم به تدریج، یعنی این نسبت جمعیت فعال به کل که الان خیلی بالاست به زودی از بین میره، چون همه این جمعیت فعال به تدریج بازنشسته میشن و نسبت جمعیت غیر فعال به کل بیشتر میشه. و دوم پیشرفت‌های پزشکی و بهداشتی که باعث شده تعداد افراد بیشتری به سنین سالخوردگی برسن و بهش اصطلاحا میگن بالاتر رفتن امید به زندگی یا بالاتر رفتن سن مرگ و میر.
خب حالا دونستن این مطلب چه کمکی به ما میتونه بکنه؟
این کمک که باید یک جامعه در واقع آماده باشه و از این دوره که به زودی فرا میرسه استقبال درستی بکنه. به طور طبیعی وقتی شما داری برای جمعیتی از مردم برنامه ریزی میکنی، وقتی ویژگی هایی از این جمعیت تغییر میکنن، اونم ویژگی هایی به این مهمه یعنی سن، قطعا شما هم باید برنامه تو مطابق با گروه جدید تغییر بدی.
بله.
و یا اساسا دگرگون کنی.
بله.
مثلا فرض کن شما اگر برای مدیریت یه دبستان دخترونه برنامه ریزی کردی و حالا به مدیریت یک دبیرستان پسرونه مثلا منصوب شدی، نمیتونی با همون پلن قبلی مدرسه رو مدیریت کنی.
بله.
چون هم
طبعا
جنسیت تغییر کرده و هم سن.
بله.
درباره اداره یک جامعه، درباره اداره یک کشور هم به همین شکل، سیاست‌های مدیریتی و برنامه‌های عملیاتی باید مطابق نیاز شهروندان باشه، وگرنه کارایی نداره و فقط بودجه و منابع کشور هدر میده. نیاز شهروندان هم طبیعتاً گره خورده با ویژگی‌های اونا که خب یکی از مهم‌تریناش سنشونه.
آها، پس سوالی که پیش میاد الان اینه که نیازهای خاص سالمندان تو یک جامعه، خصوصاً با توجه به تغییراتی که جوامع تو این سال‌ها داشتن، چیه و برای برطرف کردن نیازها خب چه برنامه‌هایی لازمه؟
ببین، بخشی از نیازها همیشگیه تقریباً یا مشابهش در درجاتی قبلا وجود داشته. مثلا اینکه سالمند به هر حال از کار افتاده تر میشه نسبت به قبل قبل خودش، یا اینکه نیازمند رسیدگی مالیه چون نمیتونه و اصلا نباید به اندازه قبل فعالیت کنه،
درست.
یا اینکه مثلا مسائل درمانی و پزشکی داره که باید به خوبی بهش رسیدگی بشه، اینا همه هست. اما اونچه که کمی تغییرات بیشتری داشته موارد دیگری هست. یکیش اینه که شکاف نسلی بین جوونا و سالمندان خیلی بیشتر از قبل شده. توی برنامه دیگه هم دربارش صحبت کردیم.
بله بله.
و سالمندان نسبت به قبل امکان فهم و مشارکت پایین‌تری توی یک جامعه رو دارا هستند. این قضیه دست کم ریشه توی دو تا چیز داره. یکی اینکه سرعت پیشرفت تکنولوژی بالاتر رفته که باعث میشه از یه جاهای دیگه نسل قدیمتر کشش همراهی با این تکنولوژی رو نداشته باشه و در نتیجه اصطلاحاً از قافله ممکنه عقب بمونه. و خود همین موضوع هم باعث درک پایین‌تر دو طرفه بین اونا و نسل جوان‌تر میشه و تا حدودی ممکنه حتی اونا احساس سرخوردگی برای خودشون ایجاد بکنن، چون احساس می‌کنن دیگه مثل قبل در جریان اتفاقات جامعه نیستن.
بله.
و عامل دوم بحث گسترش خانواده هسته‌ایه. در واقع جدا شدن کامل زندگی سالمندان از جوان‌ها توی جامعه مدرن و مثلا در ایران که حالا خیلی بازم توی این سال‌ها بیشتر شده. به طور کلی هرچه افراد بیشتر با هم زندگی کنن، درک متقابل قوی‌تری از شرایط هم دارن و درنچه با هم سازگارترن و میتونن همبستگی قوی‌تری رو توی یه گروه اجتماعی خودشون ایجاد بکنن. اما تو دهه‌های اخیر دائما شاهد فاصله گرفتن بیشتر زندگی سالمندان از فرزندان و نوه‌ها و کلاً جوان‌ها شدیم. در گذشته سالمندان یک خانواده هم جزو اعضای اصلی اون خانواده بودن و معمولاً پدر بزرگا و مادر بزرگا با فرزندان و نوه‌هاشون زندگی می‌کردن. اما یعنی توی یه محیط زندگی می‌کردن. اما
بله بله.
با توجه به این دو مورد و البته اون موارد دیگه، یکی از مسائلی که باید در سیاست‌گذاری کلان جامعه پیش رو خصوصا تو ایران مورد توجه قرار بگیره بحث حل شدن این شکاف نسلیه.
درسته.
با توجه به اون مورد اول یعنی تکنولوژی، احتمالاً یکی از برنامه‌ریزی‌ها باید توی این جهت باشه که چگونه با آگاهی رسانی سالمندان با تکنولوژی‌های روز بتونن بهتر کنار بیان، بتونن زندگی بکنن، و از طرف دیگه چطور میشه روندها در یک جامعه تا این حد وابسته به تکنولوژی نباشه.
بله.
که قشری رو از این روندها محروم کنه. در اینجا حالا یه توصیه‌ای دارم، اونم این که فیلم آی دنیل بلیک رو تماشا بکنید تو فیلم کام بیشتر بدر که این مطلب بتونه کمک بکنه.
بله، آی دنیل بلیک فیلم فوق‌العاده یه ساخته کن لوچ، کارگردان صاحب نام انگلیسی. مرسی از پیشنهادت.
خواهش میکنم.
گفتی که سالمندان مثل کودکان طبق تعریف جمعیت غیر فعال جامعه هستند. اما آیا واقعا نمیشه یا نباید از سالمندان در جای درست خودشون استفاده بهینه‌ای کرد که هم به نفع جامعه باشه هم به نفع خودشون؟
چرا اتفاقا این بحث استفاده بجا از نیروی سالمند خیلی اینجا مهمه. توی جوامع در حال توسعه فعلی مثلا مثل ایران، اغلب این گروه به نظر غیر قابل استفاده میان و با همین رویکرد که تو ایران وجود داره کم کم از دایره مسئولیت و فعالیت محو میشه. به طور کلی مهم اینه که در سیاست گذاری به این موضوع توجه بشه که اقشار مختلف هر کدوم چه ظرفیتایی دارن و این ظرفیت‌ها به چه کار یک جامعه میاد. البته این فقط در مورد سنین یا نسل‌ها نیست، یعنی در مورد برنامه‌ریزی برای اصناف و مشاغل هم همینه، برنامه‌ریزی برای زنان و مردان همین، کلاً اقشار مختلف. حالا سنین هم یک نوعی از اقشاره.
درست.
درباره سالمندان توجه به این نکته خیلی ضروریه که اونا کارکرد و در واقع پوانی نسبت به بقیه دارن و اون هم بحث تجربه زیست است.
درست.
توی جامعه‌ای که به حال خودش رها شده طبیعتاً از این تجربه درستی استفاده نمیشه. این تجربه میتونه توی بسیاری زمینه‌ها مورد استفاده قرار بگیره و در کنار نیروی خلاقه و نیروی فعال نسل جوان موجب شکل‌گیری موفق‌ترین پروژه‌ها بشه. طبیعیه که فعالیت‌های اجرایی یا مدیریتی که نیازمند مثلا خلاقیت و نیروی جوانه اتفاقا برای سالمندان مناسب نیست، که حالا مواردش هم زیاد می‌بینیم گاهی وقتا. یعنی دقیقاً عکس روندیه که حالا توی خیلی از کشورها دیده میشه.
بله. و جنبندی
در آخر اینکه استفاده درست از نیروی سالمندان نه تنها برای جامعه مفیده یعنی برای اون جامعه نه تنها مفیده، بلکه برای روحیه و نگرش خود سالمندان نسبت به خودشون و توانایی‌های بالقوه‌ای که توی همین جامعه مدرن دارن و میتونن باهاش نقش ایفا بکنن هم مناسب و مهمه. در واقع به نوعی این رویکرد موجب بالاتر رفتن هم کیفیت جامعه و هم کیفیت زندگی سالمندان میشه، به نحوی که یک جامعه میتونه جمعیت سالمند فعال داشته باشه، یعنی فرایندی که توش سلامت، امنیت و به کارگیری درست سالمندان به حد اکثر میرسه.
بله.
به منظور تقویت کیفیت زندگی سالمندان و البته کیفیت زندگی سایر افراد جامعه.